سینمای نابینایان تقدیم می کند.
تالار وحدت، رودکی. یه وقتی تهرون رو کاکل تماشاخونه‌های لاله‌زار می‌چرخید. همه جور پیسی هم تو اون تماشاخونه‌های جمع جور اجرا می‌شد. از رو حوزی گرفته تا تراژدی.
بی تو
اینجا به خدای نادیده ایمان آوردی. میبینی که خدای من، خدای تو، خدای فرعون، تمام کارهاش روی حسابه.
از نوشین تا صادق بهرامی و سعدی افشار.
درود بر امیر لوغان حاکم معظم شهر.
درود بر امیر یورغان حاکم معظم شهر.
امیر چه؟
امیر یورغان.
مردی که یورغان به لحاف میگه.
تو میگه یورغان.
من میگم لوغان، لقبشونه، نمیدونم.
خواجه ها.
بله ها.
چه؟ مایل هستم قبل از هر چیز با نامه های شما آشنا شم.
با ننه های ما آشنا بشیم.
چرا با نام های ما؟ یعنی با اسم اون که شده اسمت رو سنگ بکنم.
چرا مالتارم بکنم بغل دستی؟
اما تهرون که قد کشید رختاشم عوض کرد و مد روز لباس پوشید. دلش اپرا میخواست و باله و سالن کنسرتی که ارکستر توش جا بشه. دیگه یه آرشه و کمونچه و دایره و تنبک کافه‌های لاله‌زار براش بس نبود. تهرون مدروز دهه 30 و 40 میخواست تو دنیا تک باشه. جرقه ساخت سالن اپرا و تئاتر به دوره ناصری برمیگرده. وقتی که قبله عالم تو سفر مسکو و پاریس و بعدترش لندن مبهوت تماشای اپرا شد و بعدش نیومد یه همچین بساطی توی تهرونم را بندازه. اول از همه باید دست به کار میشد و یه سالن همریخت اپراهای فرنگی دست و پا میکرد. سالونی که به هوای اجرای اپرا ساخته شد ولی اسمشو گذاشتن تکیه دولت. چون چند تا مشکل بزرگ وجود داشت. اول اینکه اپرا آرتیست مخصوص خودشو میخواست که توی ایران نبود و قوانین سفت و سخت مذهبی اجازه چنین هنرنمایی رو حتی به خواست شخص اول مملکتم نمیداد. پس مدل لباسای باله شد شلیته و سر از حرمسرا در آورد. سالن اپرا هم شد تکیه دولت و مکان رسمی تعزیه و شبیه خانه. چند دهه بعد در تکیه دولت به دستور رضاشاه تخته شد. اما سودای داشتن سالن اپرا و باله همچنان وجود داشت تا اینکه رضا شاه دستور داد توی خیابون علاءالدوله که بعدها شد فردوسی یه سالن اپرا بنا کنند. سالنی که به سالن اپرای شهرداری معروف شد و فکر و ایدش از سفر رضا شاه در سال 1315 به ترکیه شکل گرفته بود. یه مهندس لهستانی به اسم رودولف کتراچک مأمور طراحی این بنا شد. توی این سالن صحنه گردون مرکب و آسانسورهای بالا رونده تعبیه شده بود، اما بنا دوام کافی نداشت و خیلی زود طبقه دومش نشست پیدا کرد. دولت هم از ترس ویرانی سالن رو تعطیل کرد. از سال 1315 تا 1318 کلاس‌های هنرهای مختلف توی این سالن برپا می‌شد و امثال ابوالحسن سبا و فضل الله بایگان در اون برنامه اجرا می‌کردند. بعدها این ساختمون که توی نقشه‌های قدیم تهران به سالن اپرا معروف بود به بانک رهنی واگذار شد. حالا هم اگه گذرتون به خیابون فردوسی بیفته، ابتدای خیابون از سمت میدون توپخونه ساختمون مدوری رو میبینید که نام بانک مسکن روش خودنمایی میکنه که در واقع همون ساختمون اپرای تهران. بعد از بسته شدن زودهنگام سالن اپرای تهران تا دهه 30 تنها سودای سالن اپرا بین مردم بود و حرفش زده می شد. این وسط کلاس‌های باله هم توی تهران راه افتاده بود و وزارت فرهنگ با گسترش گروه‌های باله و راه‌اندازی ارکستر سمفونیک به جایی برای استقرار و اجرای برنامه‌های اونها احتیاج داشت. با مطرح شدن لزوم ساخت سالن اپرا و موسیقی، جایی هم برای اون در نظر گرفته شد. مدرسه باله تهران در خیابان ارفع، واقع در خیابان یوسف آباد، خیابونی که بعدها به حافظ معروف شد. خیابون ارفع هم بخشی از باغ ارفع الدوله بود. طرح این سالن اپرا رو اوژن آفتاندیالس معمار ارمنی داد. اون برای طراحی این سالن از طرح اپراهال وین ایده گرفته بود که سالنی متناسب با باله و اجراهای ارکستر سمفونیک و فلارمونیک و رقص و حتی تئاتر بود. آفتاندیالس برای طراحی نما از معماری هخامنشی و عصر باروک بهره گرفته بود. کار ساخت سالن 10 سالی طول کشید، چون گفته می شد که پیمانکار حسابا رو دستکاری کرده بود و خبر به شاه رسیده بود و اونم دستور به حسابرسی و تعطیلی کار داده بود. وقتی که دوباره ساخت تالار شروع شد، مهرداد پهبد پیمانکار رو مجبور کرد که سالن دیگه‌ای رو بدون گرفتن قرانی از پول دولت بسازه. به این ترتیب در مهر و آبان 1346 به ترتیب 2 سالن تئاتر در تهران افتتاح شدند. اولی سنگلچ که جریمه پیمانکار بود و دومی تالار رودکی. تالار رودکی که اسم ابو عبدالله رودکی یکی از معروفترین موسیقیدانان ایران رو با خودش داشت، با حضور شاه و ملکه 3 آبان ماه 1346 با اجرای یک برنامه موسیقی به رهبری رابرت وارن و اجرای از سیمین قانم و اپرای زال و رودابه به کارگردانی سمین باغچبان افتتاح شد. رودکی متشکل از 2 سالن اجرا به نامهای رودکی و سالن کوچیک بود که برای اجراهای گروه‌های موسیقی کوچیک‌تر طراحی شده بود و در طبقه بالای ساختمون پشت تالار اصلی قرار داشت. یه تالار 500 نفری هم در شرق مجموعه ساخته شد به نام تالار فرهنگ که با جدایی وزارت فرهنگ از آموزش و پرورش به آموزش و پرورش واگذار شد. اهمیت تالار رودکی اونقدر زیاد بود که از همون بدو تأسیس به صورت یک سازمان مستقل با اعتبارات خاص و ردیف بودجه مشخص اداره می شد. گروه های هنری اپرا و باله از سر تا سر جهان به طور پیوسته در این سالن اجرای برنامه داشتند و سازمان باله ملی و ارکستر سمفونیک تهران 2 مجموعه‌ای بودند که در تالار رودکی مستقر شده بودند. بعد از انقلاب با رفتن نوازنده‌های اروپایی ارکستر سمفونیک برای مدتی تعطیل شد. سال 1359 همزمان با سالروز تولد پیامبر اسلام که توسط امام خمینی به هفته وحدت معروف شد، نام تالار بزرگ از رودکی به وحدت تغییر کرد و تالار کوچیک رودکی باقی موند. ساختمون‌هایی هم در بخش غربی این مجموعه اضافه شدند که معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز هنرهای نمایشی و مرکز هنرهای تجسمی در اونها مستقر شدند. سال‌های بعد از انقلاب تالار وحدت با با تعطیل شدن اپرا و باله بیشتر به اجرای نمایش و برنامه‌های موسیقی و برگزاری جشنواره‌ها اختصاص پیدا کرد. سال 1379 با پیشنهاد دولت برای اداره بهتر تالار وحدت طرح راه اندازی بنیادی به عنوان بنیاد رودکی مطرح شد. بنیادی که اداره تالار وحدت و بعدتر برج آزادی به اون سپرده شد.
با کس سخن از داغ نهان نتوان کرد، اینها که من از جفای دوران دیدم، یک شمه به صد سال بیان نتوان کرد.
سال 1381 بهروز غریب‌پور با اعلام اجرای اپرای عروسکی قسمتی از کارگاه دکور تالار وحدت رو به سالونی مناسب با اجرای نمایش عروسکی و اپرا تبدیل کرد. این تالار که 140 نفر ظرفیت داره بهمن 1383 رسماً افتتاح شد. سال 1385 به پیشنهاد آروند دشت‌آرای و چند نفر از کارگردانای تئاتر با توجه به کمبود فضاهای نمایشی قرار شد تا یه سالن پورتابل در تهران ساخته بشه. طرح این سالن خیلی زود آماده شد و جایی که برای اون در نظر گرفته شد بخش دیگه از کارگاه و آرشیو دکور تالار وحدت در مقابل مجموعه بود. تالاری که به نام حافظ نامگذاری شد و البته هیچ وقت جابجا نشد. راه رسیدن به تالار وحدت راه رسیدن به خیابون انقلاب و حافظ. هم میشه از بی‌آرتی استفاده کرد و ایستگاه پارک دانشجو پیاده شد و هم اینکه میشه از ایستگاه مترو چهارراه ولیعصر به سمت تالار وحدت رفت. از انتهای پارک دانشجو تا ورودی تالار وحدت 100 قدمی فاصله است، اما از سر خیابون حافظ تا خیابون ارفع سابق و استاد شهریار فعلی تنها 50 قدم با تالار فاصله داری. بعد از رد کردن ورودی تالار 20 قدم با پله‌های کوتاهی فاصله داری که به ساختمونی با نمای از سنگ سیاه میرسه و درهای شیشه بزرگی که راه رو به داخل تالار باز میکنه. این سالن 3 قسمت داره. 2 راه رو که به درهای ورودی و پشت صحنه راه دارن و 1 سالن انتظار دیگه که سمت چپ قرار گرفته و در آنتراکت ها میشه روی صندلی هاش نشست و استراحتی کرد. در دو طرف سالن انتظار هم 2 پلکان پیچ میخورن و به بالکن و جایگاه ویژه میرسن. سالن اصلی شامل طبقه همکفه و 3 طبقه بالکن با 20 کابین مخصوص در دو ضلع غربی و شرقی، 1 جایگاه ویژه واقع در بالکن شماره 1 و 1 جایگاه مخصوص هم در بالکن دوم قرار داره. سالن در مجموع گنجایش بیش از 700 تماشاگر رو داره. نمای بیرونی بالکن‌ها به شکل نیم دایره است که از داخل به سبک کنگره‌های هخامنشی گچبری شده. اطراف سالن رو هم 63 چراغ دیواری کریستال در 3 ردیف به ازای 3 طبقه پر کردند. درهای ورودی در انحنای غربی و شرقی تالار قرار گرفتند. در هر سمت 4 در. صندلی‌های تالار وحدت مخمل دونه اناریه و پرده‌ام آجری رنگ. سن در تالار وحدت به شکل نیم دایره‌ای بنا شده که شکمش به طرف تماشاچی‌ها قرار گرفته. در زمان لزوم و هنگامی که ارکستر نباید دیده بشه کف اون تا 2.5 متر پایین میره. سقف سالن مهدب و لونه زنبوری طراحی شده و درست در مرکز سقف یه لوستر بزرگ به قطر 7 متر وجود داره که روشنایی تالار رو تأمین میکنه.
من آن جوجه مرغابیم که مرکبش دریای معرفت است. من آن مرغکم که به هر دو پای در آویزد. آری در آویزم، اما در دام محبوب در آویزم. مرا چه جای خوردن و خفتن، تا آن خدای که مرا همچنین آفرید با من سخن نگوید بی هیچ واسطه ای، و من از او چیزها نپرسم و نگوید. مرا چه جای خوردن و خفتن.
در طبقه اول تالار جایگاهی قرار داره که دارای در و راهروهای مخصوصه و به تالار استراحت ختم میشه. تالار استراحت در قسمت شرقی بنا واقع شده و راهرو و پلکان مخصوصی اون رو با خارج مرتبط میکنه. پله ها از مرمر سیاه هستند با نرده های برنزی و دیوارها به سبک تخت جمشید گچبری و آینه‌کاری شدن. تالار استراحت 7.5 در 10 متره که دیوارهاش با پارچه زریباف گلابتون به رنگ سفید و نقش‌های ایرانی پوشیده شده. دیوار جنوبی تالار سرامیکی و سقف تالار گچبری و آینه‌کاری شده است. 11 چلچراغ بزرگ روشنایی تالار انتظار را تأمین می‌کنند. در طرفین جایگاه دوم لوژ مخصوص تماشاچیان قرار گرفته که گنجایش 162 تماشاچی رو داره. 2 ردیف لوژ بالکن طبقه سوم مجموعاً گنجایش 43 نفر و جایگاه ویژه هم ظرفیت 40 تماشاگر رو داره. صحنه بزرگ نمایش تالار وحدت به رنگ سیاهه و قابل کنترل با تجهیزات مکانیکی، به طوری که کل صحنه قابلیت جابجایی داره و یه ارکستر کامل میتونه با آسانسور مخصوص از زیر سن به سمت بالا بیاد. تالار رودکی یا همون سالن کوچیک بیرون از مجموعه تالار وحدت قرار گرفته و برای رفتن به اون باید دوباره به خیابون شهریار برگشت. از ورودی تالار وحدت 20 قدم تا در معاونت هنری و از اونجا 30 قدم تا ساختمونی فاصله داری که در واقع بخش پشتی تالار وحدت محسوب میشه. حالا میتونی با گذشتن از 10 پله وارد آسانسور بشی تا به طبقه تالار رودکی برسی. سالن اصلی و بالکن که در طبقه سوم و چهارم مجموعه هستن روی هم گنجایش 200 نفر رو دارن. سن تالار رودکی ثابته و تنها برای تمرین ارکستر و اجرای گروه‌های موسیقی طراحی شده. Yeah.
نظر که خودت رو نبا عشق باید مادر.
بیرون از تالار رودکی 30 قدم با سالونای حافظ و فردوسی فاصله است. فردوسی با 5 پله به سالن انتظار میرسه. تعدادی از عروسک‌های اپرای عروسکی تو سالن انتظار قرار گرفتن. سالن فردوسی 140 نفر ظرفیت داره. سالن حافظ درست کنار سالن فردوسی قرار گرفته و سقف بلندش اون رو از بقیه بلک باکس های تهران متمایز میکنه. سالن حافظ پورتابله و قابلیت انتقال به هر محیط جغرافیایی با زمینی مسطح به وسعت 500 متر مربع رو داره. امکان جابجایی این پتانسیل رو به سالن حافظ داده که جایگاه تماشاگرها در سویه های مختلف و با ظرفیت متفاوت قابل چینش باشه. بیرون از سالن‌های حافظ و فردوسی 4-5 قدم با پارک ارفع فاصله است. تنها تکه باقی مونده از باغ ارفع الدوله در همسایگی هنرستان موسیقی. خیابون ارفع یا همون استاد شهریار از سال 1346 تا الان بخشی از تاریخ نمایش ایران رو تو خودش جا داده. بهرام بیضایی، دکتر علی رفیعی، بهروز غریب‌پور، اکبر زنجانپور و اساتید دیگه‌ای توی این تالار اجرا داشتند. از افرا تا خانه برنارد آلبان. با قدم زدن تو حیات تالار وحدت این سفر به پایان میرسه.
داود، من هرگز نمیخواستم بیام به این تالار. برای بدرقه تو در این سفر آخرت من میخواستم با تو روی این صحنه باشم.
آخرین صحنه تالار که بدرقه بزرگترین قوقاگران صحنه رو به خودش داره. محسن بهرامی.